صفحه 201. مادر گفت: شما همیشه اینقدر ساکتید؟ لبخند زد، رنگش سرخ شد، به زحمت سرش را بلند کرد و گفت: دنبال برادرهام می‌گردم که چند سال پیش به اینجا آمدند و حالا هیچ خبری ازشان نیست. نمی‌دانم چه بلای سرشان آمده. مادر اصلا لحن آرامی نداشت، اخم کرده بود و حرفهاش را مثل تیر شلیک می‌کرد. به خانه ما که نیامدند؟ نه، من هیچ. چند سالتان است؟ بهار آینده می‌روم. پدر و مادرتان کجا هستند؟ پدر و مادر خواندن و نوشتن بلدید؟ از خمسه نظامی تا چه شغلی دارید؟ من کاش اینجور نگاه هم نمی کرد. من هیچ چیز از او نمی پرسیدم، هیچ چیز از او نمی خواستم. من او را می خواستم، اما حتی اگر مادر می گذاشت حرف بزند، نمی گذاشت زندگی ما پا بگیرد. قرار نبود که او حسینای من باشد. خانه و زندگی دارید؟ سال؟ ملک و املاک چطور؟ ما؟ جوان بسیار محجوب و نجیبی هستید. انشاءالله که لقمه اندازه دهنتان پیدا کنید. کم نیستند دخترهایی که بتوانند واسه شما زن خوبی بشوند. چایتان سرد شده، عیب ندارد، شربت میل کنید. حیف که من دختر دیگری ندارم. میدانید که نوشافرین را برای آقای دکتر معصوم شیرینی خوردند. حیف. فکر او راحت هم نمیگذاشت، روحم آرام و قرار نداشت. هیجان زده بودم، اما خیالم راحت بود که هر وقت بخواهم میتوانم او را ببینم، و حالا میخواستم و نمیتوانستم. مادر، این چه جور حرف زدنی بود؟ چرا این کار را کردید؟ بعدها میفهمی که من به تو خدمت کردم. وای به روزی که یک زن بخواهد مردی را قورت بدهد. خفه شو. من سکوت کردم و مادر آن شب حتی کلمه‌ای با من حرف نزد. من میترسیدم و او صبر پیشه کرده بود. بعد زودتر از هر شب به پنج دری رفت، چراغ را فوت کرد و خوابید. من ماندم و خیال او. پنجره را باز کردم و به ابرهای درهم و کمرنگی که شهر را می بلعید خیره شدم. زمین بوی خاک باران خورده می داد و صدای شرشر آب می آمد. خم شدم و نگاه کردم. درست پای دیوار خانه جوی آب راه خودش را می رفت. یک تکه چوب آنجا افتاده بود. با پا آن را توی جوی انداختم و همراهش را افتادم. گفتم ببینم من زودتر میرسم یا آن، و بعد یادم رفت. به خانه که رسیدم مادر گفت: چطور بود؟ گفتم اصلا خوشم نیامد. کاش میدانستم که شکسته بند تماشا ندارد. من که گفتم، فکر او راحتم نمیگذاشت، روحم آرام و قرار نداشت. گفتم کاش هر وقت میخواستم میتوانستم او را ببینم، و حالا میخواستم و هرگز نمیتوانستم. پنجره را باز کردم و به ابرهای درهم و کمرنگی که همه جا را می‌بلعید نگاه کردم. دار حتما سایه درازی داشت و من نمی‌دیدمش. دلم گریه می‌خواست. صدای زنی در گوشم می‌پیچید. نه آوایی، نه رویایی، نه دنیایی بی تو مانده به جا. نمی‌دانی ماجرای مرا، دل با درد آشنای مرا. دلم تنگ شده بود و به این فکر کردم که پیش از ما هم کسانی حتما این صداها را شنیدند. دو زن و یک پسر بچه در تاریکی کوچه را طی کردند. سگی سر کوچه دم فلکه نشسته بود و دمش را سرخوشانه به زمین می زد. یکی این طرف، یکی آن طرف. یک باره به صرافت مادر افتادم. خواستم بروم اتاق صدری سری بهش بزنم، ببینم جاوید شامش را داده است یا نه. اما انگار به حوره پنجره دوخته شده بودم. نمی توانستم تکان بخورم. یک دست زیر چانه، انگشت کوچک توی دهنم بود و داشتم آن را میمکیدم. بعد دو مرد به کوچه آمدند و رو به دیوار خانه روبرو ایستادند. یکیشان سکسکه میکرد و آن دیگری حرف میزد. نمیشد فهمید چه میگوید. مست بود و حرفش را میمالاند. بعد هر دو شروع کردند به شاشیدن و من دیگر نخواستم آنجا بیستم. پنجره را آرام بستم و برگشتم. چرخی در سرسرا زدم. چادرم را از پشت صندلی برداشتم، روی دوشم انداختم. پنجره رو به باغ را باز کردم. هیچ صدایی نمی آمد. فقط گاه گاهی برگ درخت ها خشخشی می کرد و باز سکوت می شد. طرحی از کوه پاپالو و ادامه آن رشته کوه را در ذهنم می دیدم. می همه جا را پوشانده بود و زمین بوی خاک باران خورده می داد. دلم گرفته بود. درخت ها در پشت می هیچ معنایی نداشتند. دلم می خواست گریه کنم. نه برای کسی، نه برای چیزی، فقط برای تنهایی خودم. و گریه هیچ معنایی نداشت. نمیدانستم معصوم کجا رفته است، کی برمیگردد، شام چی خورده است. گفتم چه اهمیت دارد؟ گفتم انگار آدم از پیش میدانسته که دارد مرض سختی میگیرد و عنقریب همه چیز تمام میشود. دلم همیشه اینطور گواهی میداد. انگار میدانستم که کسی میخواهد سیبی را از درختی بچیند و گاز بزند و پرت کند. شوخی شوخی با چهار کلمه حرف، یک سکوت، تعارف و رسم، آبروی خانوادگی، بله. آدم خودش به زندگیش بشاشد. مگر چند بار میتوان متولد شد؟ چند بار زندگی کرد و چند بار مرد؟ گرد سوز را برداشتم و به طرف هشتی را افتادم. مادر گفت، بعدها میفهمی که من به تو خدمت کردم. وای به روزی که یک زن بخواهد مردی را قورت بدهد. خفه شو. من سکوت کردم. گفتم ای خدا، میبینی؟ ابر سیاهی دارد دلم را میگیرد. تو نگذار. میبینی؟ میخواهند این قلب مرا از سینم در بیاورند و پاره پارهش کنند. تو نخواه. ای نور سماوات و الارض، ای امامزاده قاسم، ای حسینا، ای فرهاد سنگ تراش، ای کوزه گر بدبخت من. مادر گفت دعاهات را بلند بلند بخوان، من هم تکرار کنم. گفتم من برای خودم میخوانم، شما هم دعای خودتان را بخوانید. هر چه میخوانی بلند بخوان، من هم بگویم. راز و نیاز میکنم مادر، دعا نمیخوانم. همان راز و نیازت را بلند بخوان. نگاهش کردم. موهای جلوی سرش تک و توک سفید شده بود، با صورتی پریده رنگ. دستش را به ذریح امامزاده گرفته بود و منتظر بود. هم دو سوره خواندم، تکرار کرد. صلوات فرستادم، تکرار کرد. ساکت شدم، منتظر بود. آیت الکرسی را هم براش خواندم و ساکت شدم. بعد به پنجره ذریح چنگ انداختم و گفتم همان اندازه که من او را دوست دارم، او هم دوستم داشته باشد. چقدر من کوزه ها و چرخ و فرهاد و شیرینش را دوست دارم. انگار دستم را به گردن او حلقه کرده بودم. گفتم چون دلم نمیخواهد با دکتر معصوم عروسی کنم، ای آقا، ای امامزاده، ای حسینا، ای هر کسی که مقدسی، ای خدا، به مادرم بگو اینقدر اصرار نکند. من تازه او را پیدا کردم، مگر دست از سرش بر می دارم. ای خدا، کاری کن که تا آخر عمر همین جور که هستم باشم. صورتم را به شانش گذاشتم و گفتم دلم می خواهد ماه من و تو همیشه پشت ابر بماند و هیچ کس از عشق ما با خبر نشود. آدم ها حسودند، زمانه بخیل است و دنیا عاشق کش است. اما ای خدا، تو که عاشق عاشقهایی، تو که عاشقها را دوست داری، بیاد من هم باش. نکند دیگر او را نبینم، نکند بازگمش کنم، نکند یک وقت حسینای من بمیرد. آن وقت من چه کار کنم؟ اگر امشب به صبح نرسد، فردا چطور میتوانم ببینمش؟ چه بوی خوبی میدهد، بوی یاس میدهد. گلدانهای کارگاهش را میآورم، یاس و شمدانی میکارم. توی یک گلدان خودم را میکارم، دستهام را چلیپا میکنم، سرم را یکبری میگذارم روی شانم و به تماشای او میایستم که با دو انگشت توی جیب کوچک کتش دنبال چیزی بگردد و باد با موهاش سر بازی داشته باشد. مادر گفت گریه کن عزیزم، سبک میشوی. توی امامزاده آدم تا میتواند باید گریه کند. و من باز گریه کردم. معصوم گفت نکند باز یاد مرحوم ابوی افتاده ای. توفی توی باغچه انداخت، موزرش را توی لیفه شلوار گذاشت و رفت. آن شب خیلی دیر آمد و من در هشتی منتظرش بودم. بیاد حرفهای قشنگ حسینا افتادم. انگار کلمات را از پیش آماده کرده باشد. خوبهاش را کنار هم ردیف می کرد. گل یاس به نخ می کشید و به گردن آدم می آویخت. گفتم چرا کسی نمی فهمد که من به اون نیاز دارم؟ چرا نمی توانم راز دلم را با کسی در میان بگذارم؟ چرا باید عشقم را پنهان کنم؟ چرا دنیا اینقدر بیرحم است؟ چه کسی جدایی می اندازد؟ شاید به خاطر خود عشق باشد که عشاق به هم نمی رسند و یا اگر برسند زمانه بینشان جدایی می اندازد و چنان پرتشان می کند که از این سر آن سر عالم بیفتند بیرون. گفتم اگر یک روز تو را نبینم چه بلایی سرم می آید؟ حسینا با لبخند فقط سر تکان داد و صورتم را تو دستاش گرفت. گفتم دق می کنم و به روزنه سقف نگاه کردم که به آسمان چسبیده بود. آسمان بخار بود، مه بود و گاه دانه های ریز باران بود که به صورت من می بارید و حتما کتف او را خیس می کرد. گفتم سرما نخوری؟ و و دست دراز کردم که هرچه به دستم آمد بیندازم روی شانش. گفت که شبیه از پای مسابقه شدم. چرا؟ موها دوروبر سرت آشفته شده بود، نفس نفس می زدی، صدا می کردی، پره بینیت باز شده بود و چشمات را بسته بودی، شبیه از پای مسابقه شده بودی. من خندیدم و انگشت های او مثل ماهی های کوچک عید روی صورتم وول می خوردن. گفتم چی شد؟ بالاخره برادرهات را پیدا نکردی؟ حالا دیگر دنبال برادرهام نمی گردم. پس دنبال کی می گردی؟ خودم. مگر کجایی؟ توی دست های تو، لای موهای تو، کارم ساخته شده. چرا؟ بر جا نگاه می کنم تو را می بینم، ولی تو متعلق به من نیستی، زن دکتر معصومی. کاش دیگر به اینجا نمی آمدی. نمی توانم، من هم نمی توانم. پس می آیم. نه، تمامش کن. به همین سادگی؟ این من نیستم که رفتم، تویی. خب باید خوشبخت می شدی. امیدوارم که خوشبخت شوی. چطور می توانم خوشبخت شوم؟ من همه چیزم را به تو دادم. من رو هم مال توست، جسمت مال دکتر معصوم. من که هنوز عروسی نکردم. خدا کنن نفهمد دست گلم را آب دادم. عروسی هم می کنی، غذا هم می پزی، بچه هم می زایی. با پستانهای پرشیر در گردش روزمرگی یا خوشبختی سرت به زندگی خودت گرم می شود. خودم را براش روز کردم. آن وقت تو چه می کنی؟ چه اهمیت دارد؟ دلم برات تنگ می شود. یادت هست که اوایل مدام غیر می شدم و در پشت و پسله ها بودم؟ سر تکان دادم، روی هوا بوسیدمش، گردنم را کج کردم و زل زدم به چشماش. گفت برای همین چیزهاش بود. انگار آدم خودش بخواهد که مرض لاعلاجی بگیرد، بعد بنشیند به بدبختی خودش فکر کند. ولی یادت باشد من هیچ وقت از تو مطمئن نبودم، وگرنه اینجور نمی شد. می فهمی؟ تلاش می کرد که بگریزد، اما نمی توانست و نه من می خواستم. گفتم آره می فهمم، اما تو از کجا می دانستی؟ تب تون زود عرق می کند. دستم را دور گردنش حلقه کردم و خودم را بهش آویختم. حالا هم تبم تند است. خندید. نتوانست در جدیت خودش باقی بماند. باز بوی خاک را به درون کشیدم. مرگ را در رگ‌هام احساس کردم و وقتی چشم بوشودم گفتم به سر زرگر چی آمد؟ برادرهاش را پیدا کرد؟ چند بار این افسانه را بگویم؟ هزار بار. هیچ وقت نتوانسته بود افسانه بان درازی را تمام کند. وسطهاش که میرسید بهش میآویختم یا سرم را روی پاهاش میگذاشتم و میگفتم چرا من دوستت دارم؟ برف توی حرف می آوردم و وادارش می کردم که ستایشم کند. تو تمام زندگی منی، تمام وجود منی، عشق منی، می فهمی؟ از راه مدرسه مثل میش کنار شوها از هم کلاسی هم جدا می شدم و تون خودم را به کارگاهش می رساندم. یک راست به ته کارگاه می رفتم، نیم ساعتی می ماندم و بعد برمی گشتم. تمام راه را هم می دویدم. گاهی برای رفتن به آنجا دروغ‌هایی می‌بافتم که همان شب خندم می‌گرفتم و از خودم تعجب می‌کردم. آقای یغمایی، اجازه می‌دهید زودتر بروم؟ مگر چه خبر است؟ مادرم مریض است. مگر تو طبیبی؟ بله، یعنی نخه. حالا بالاخره چه کار کنم؟ بروم؟ دفعه قبل هم که می‌خواستید رو به انار بپزید، یک ساعت زودتر رفتی. آخ که چقدر می‌بایست خودم را مظلوم نشان می‌دادم تا حکم آزادی هزاران زندانی را از زبانش بشنوم و به اندازه هزاران زندانی در دلم بگویم هورا. بله، بله، آقای یغمایی بروم؟ خیلی خوب، برو. تمام راه را می‌دویدم و می‌گفتم ای خدای مهربان من، ای خدای مهربان من. فرهاد سنگ تراش من، خوش به حالت. چرا؟ خوش به حالت که همیشه تنت همراهت است، ولی من همراهش نیستم. فرهاد سنگ تراش من، وقتی خدا میخواست تو را بسازد چه حال خوشی داشت، چه حوصله ای، این موها، این چشم ها، خودت میفهمی؟ من همه اینها را دوست دارم. کیف میکردم، چشم هام را میبستم و میگوشودم. میگفتم خب بالاخره چی شد؟ تو دنیای من را به هم ریخته ای. دست هاش را روی صورتم گذاشت و چشم هام را گرفت. بعدها که برای مراسم عروسی تدارک میدیدیم همه شهر را گشتم. بارها کوچه را زیر پا گذاشتم و هرگز حسینا را نیافتم. انگار میدان تعزیه اصلا کوزه‌گری نداشته است. هر بار که می رفتم دیوار کهنه جلوی کارگاهش می دیدم که انگار از سالها پیش آنجا بوده است. از زنی پرسیدم اینجا یک کوزه‌گری داشت نداشت؟ کوزه‌گری؟ از دست فروش وسط میدان هم پرسیدم. لب برگرداند و گفت کوزه‌گری اینجا؟ روز بعد هم به آنجا رفتم. گفتم شاید همه آن ماجراها را در خواب دیدم یا شاید عقلم را از دست دادم. چنان آدمی، حسینا نامی، گوزگر کجا بوده است؟ پس من او را کجا دیده بودم؟ مادر پاشویه هم می کرد و می گفت تب داری، دکمه های پیرهنم را باز کن. چه بلایی سرت آمده عزیزکم؟ در اتاق را باز کن. ستاره ها می سوختند، گلوله های کوچک آتش بودند یا زغال گر گرفته ای که در خودشان می سوختند. مادر خاک شیر دود کرد و جلوی بینیم گرفت. می خواستم دنیا را بالا بیاورم، اما اصلا حال تهوع نداشتم. بعد سردم شد، مادر ملافه را کشید روی تنم. خیلی سردم بود. مادر پتو انداخت. زیر پتو عجیب احساس تنهایی می کردم. اتاق دراندشت پنج دری بیشتر از سه دری سکوت را به رخ آدم می کشید. گرد سوز را پایین کشیده بودم و در کورسوی نور آن به مرد زرگر فکر می کردم که حتماً از افسانه ها آمده بود، وگرنه کجا رفته بود؟ معصوم با خودش حرف می زد. رفته بود می فروشی کیپور و گرد سوز را کمی بالا کشید. هنوز بیدار بودم، اما نمی توانستم چشمام را باز کنم. معصوم گفت خوابی یا بیدار؟ از لای پلکام او را می دیدم. داشت پالتوش را در می آورد. گفت تو کمش خوابی، خواب زمستانی. نمی توانستم جوابی بدهم. آمد بالا سرم. گفت نوشا، و به زخم سرم نگاهی انداخت. نوچنوچی کرد و برگشت. کتش را به جا رختی گیر داد. جلیقش را در آورد و به دسته صندلی آویخت. هر کدام یک جا. بعد لب تخت نشست. جوراب‌هاش را در آورد و پرت کرد. نمی دانستم چرا اصرار دارد که بیدار شوم. گفت شهر شلوغ شده. گفت دنبال کوزه‌گر می گردند. گفت جزام شیو پیدا کرده. امروز مطبم پر از جزامی شده بود. یک وقت دیدی تو هم گرفتی. با یک زخم شروع می شود، با یک تبخال. گفت همه از زیر سران کوزگر است، وگرنه اینجا سابقه نداشت. صفحه 212. گفت اگر پیداش کنند دارش می زنند. باید آتشش هم بزنند که ریشه مرض را بسوزانند. دوباره برگشتم. مادر گفت تب و لرز کردی؟ و یک پتوی دیگر دورم پیچید. روی سینم خم شد. ستاره ها گلوله های یخ بودند یا تگرگ درشتی که وقتی می بارید روی تن آدم پهن می شد. گفتم در اتاق را ببند. مادر دستش را روی پیشانیم گذاشت. با آونگ ساعت می رفت و می آمد. شاید هم من بودم که می رفتم و می آمدم. معصوم می گفت چرا نرفتی پیش ملا زلیخا درس دینی بخوانی؟ رقیه دلال گفت ما دین تازه آوردیم، باید تو را هم ارشاد کنیم. رزمارا می گفت قبله شما رو به خدا نیست. مثل آونگ ساعت رها بودم. معصوم ساعت را بیش از اشیای دیگر دوست داشت. نگاهی انداخت و گفت اه، باز که این لعنتی بخار گرفته. مه شیشه ساعت لنگری من را از پشت پوشانده بود. دست مالی برداشتم، صندلی گذاشتم، بخار شیشه را پاک کردم. ساعت روی 12 بود. معصوم گفت یعنی حالا ساعت 12 هست؟ 12 شب است یا 12 ظهر؟ گفتم چه فرقی میکنه؟ گفت معلوم نیست از کی خوابیده، چرا کوکش نمیکنی؟ گفتم چه اهمیت دارد؟ شب چهارم. صفحه 215. سروان خسروی از صبح مشغول تدارک مراسم دار بود. تدارک مراسم وسیع شبیه برپایی یک جشن ملی. اعلام کرده بود که سر ساعت 4 بعد از ظهر همه مردم باید در مراسم شرکت کنند و گفته بود سرد میخواهم نیاید. صدای مشق سربازان، صدای خبردار سرگروهبانهای چاق و صدای شیپور و سنج و طبل گروه موزیک که قطع و وصل میشد. از دمدمه های صبح شهر را برداشته بود. گاه گاهی صدای پتک کارگران پلسازی هم از کوه پیغمبران با باد می آمد. گلوله ها سفیر کشان در رفت آمد بودند، اما از زور به تدریج همه صداها خوابید. کارگران پلسازی به دستور آقای ملکم کار را تعطیل کردند که برای حضور در مراسم آماده شوند و قرق حکومت نظامی شکست. سروان خسروی دو بار مقررات حکومت نظامی را تمدید کرده بود، یک بار تا ساعت 10 صبح و یک بار تا ظهر. گفته بود مرد می‌خواهم از خانه‌اش در بیاید. تنها یک سوار به سرعت باد از برابر شهربانی گذشته بود و کوزه باروتی به درون آن پرت کرده بود. صدای انفجار همه را سراسیمه کرد، اما خبر آمد که تلفات جانی نداشته است، فقط خرابی. به جز ممتازی دوافروش و رقیه دلال که مغازه حق العمل کاری پوست و روده و پشم و خورجین داشت، هیچ کس مغازش را باز نکرد. شهر آنقدر خلوت و ماتم زده بود که مردها دلشان می‌خواست پنجره‌هاشان را باز کنند، دستشان را بگذارند بیخ گوششان را یک دهن آواز بخوانند. جز صدای پای اسب روس‌ها هیچ صدایی نمی‌آمد. انگار قوم نمرود شهر را برای مراسم عید ترک کردند. نه پارس سگی، نه بعبه گوسفندی، هیچ، هیچ. سروان خسروی که از سکوت به وحشت افتاده بود، گفته بود مردند، پس چرا بیرون نمی آیند؟ معصوم پنجره را باز کرد و به خیابان و فلک چشم دوخت. شروع کرد به خواندن پیش درآمد آوازی در مایه بیات ترکی. بی حال و حوصله می خواند، شبیه آواز مردی که در زندان به هنگام آزادی خام مانده باشد. وقتی برمیگشت، چشم‌های تیله‌اش روی صورت نوشافرین ثابت می‌ماند. چیزی در حالت بیخیالی یا خودخوری و یا نقشی که بازی می‌کرد. نمی‌شد فهمید که چه حالی دارد. با خودش حرف می‌زد. گفت: ساعت فلکه 5 است. ساعت من هم کار نمی‌کند. نوشافرین هم با خودش حرف می‌زد. گفت: هیچ ساعتی دقیق نیست. و بعد جلوی پنجره رو به باغ ایستاد و شروع کرد به سوت زدن. معصوم گفت: ولی سروان خسروی آدم دقیقی است. زمان کند می‌گذشت. بخار کتری روی بخاری شیشه ساعت را پوشانده بود و نمی‌شد فهمید ساعت چند است. معصوم دست به جیب جلیقه برد، اما ساعت بغلی را در نیاورد. شاید به انتظار زنگ ساعت لنگری ماند. و بعد که زنگ ساعت وقت را اعلام می‌کرد، معصوم در اتاق نبود. به عزخانه رفته بود. جایی که همیشه دوست داشت و وقتش را آنجا می‌گذراند. نوشافرین گفت: راستی راستی می‌خواهند کسی را دار بزنند؟ پس برای چی ساختندش؟ خیال نمی کنم آقای یغمایی یا آقای زهره را اعدام کنند. معصوم از روی تخت پاشد. به جهنم، اینها به تو چه ارتباطی دارند؟ معلمم بودند. معصوم داد زد: اصلا به تو چه؟ از صبح کلافه بود. مدام به موزرش دست می زد که ببیند هست یا نه. دست زد، بود. درست روی شکم در لیفه شلوار. از پله های حوضخانه بالا رفت. قدری در حیاط قدم زد و به آسمان نگاه کرد. سری هم به گرمخانه جاوید زد. بعد در باغ را افتاد و روی صندلی آلاچیق نشست. بعد نیست 3-4 تا از این حرامزاده ها را دار بزنند. گفت: در عرض 2-3 روز دار با آن عظمت را بنا کرده، حتما کسی را آن تو دارد که حالا بعد از 3 ماه بخواهد نمایش بدهد، وگرنه هیچ دیوانه اینجور با آتش بازی می کند. یکی دو بار هم ضمن حرفاش از سروان خسروی پرسیده بود که بالاخره آن کوزه‌گر خرابکار را گرفتند نگرفتند، پس قربانی کیست؟ گفت: یعنی ممکن است دارش بزند؟ گفت: بروز نمیدهد، میخواهد یک بار رو کند. نمیتوانست بنشیند، پا میشد و قدم میزد. کت و شلوار تیره تنش بود. دکمه یقه پیرهن سفیدش را تا بالا بسته بود با کراوات مشکی. گفته بود: دلم میخواهد در این مراسم خیلی خوش و رسمی جلوه کنم. نوشافرین گفت: من هم برای تماشا میایم. زنها را چه به مراسم دار؟ از ایوان بالا تماشا میکنم. یا صندوق خانه یا گرم خانه، حق نداری پات را بیرون بگذاری. شب که بر میگردی؟ جمعیت در کوچه شیبدار جلوی خانه چفت شده بود. زنهای جوانتر بچه به بغل در ردیفهای جلو ایستاده بودند و پیرزنها پشت سرشان. معصوم راه را شکافت و با دیدن آن همه آدم در اطراف فلک تعجب کرد که سنگسر این همه آدم داشته و نمیدانسته است. دور فلکه را پاسبانها برای عبور و مرور خلوت کرده بودند و به جز اعضای انجمن شهر که در کنار حوض ایستاده بودند دیگر کسی آنجا نبود. معصوم به طرف آنها رفت و کنارشان ایستاد. ناجدکی شهردار با پاپیون بزرگ و سیاه دستهاش را طبق معمول پشت تنش چفت کرده بود. با چشمهای یک آدم الکلی و صورت چهارگوش و سفید این طرف آن طرف را نگاه میکرد. سروان خسروی گفت: دولت مرکزی با ما راه نمیآید. بودجه این ولایات را در اختیار آقای ملکون گذاشته است. آن وقت ما پول نداریم شکم نفرات ما را سیر کنیم. اگر شما هم حمایت نکنید، ما چطور می توانیم قائله را بخوابانیم؟ با یاغی می جنگیم، با ملکون به نوعی می جنگیم، با عراضر می جنگیم، با این سرهنگ آذری هیلگر هم می جنگیم. آن وقت جناب میرزا حسن با ما رفتار قهرآمیز می کند. شما خودتان 4 تا نظامی با هم کنار نمی آیید. این یک مسئله صرفاً سیاسی است. بازی قدرت است. معصوم قدمی جلو رفت. حلقه اعضای انجمن را شکافت. تنه زد که برای خودش جا باز کند. به پشت سر واگشت. به ایوان خانه خودشان. و بعد به زنهایی که در کوچه ایستاده بودند. وانگاه به چشمهای سرخ سروان خسروی نگاه کرد که خستگی از آن می بارید. گفت: سلام عرض می کنم. کسی جوابش را نداد. میرزا حسن گفت: سایه دار شوم است. جا جناب سروان، من این چیزها را برای مردم شهرم نمی پسندم. سروان خسروی چهار انگشت دست راستش را در شکاف جلوی فرنجش فرو برده بود و بی آنکه پا به پا شود، همانطور سیخ و صاف با احترامی که یک افسر به مرفقش می گذارد گفت: جناب رئیس، این دار جزء آثار باستانی می شود. ناجدکی شهردار گفت: اگر کمی تزیینش کنید تاق نصد قشنگی می شود. مثلا این دهانش را کمی بازتر کنید، دور برش گل و گیاه بکارید. شما فکر میکنید قشنگ نیست؟ همه اعضا خندیدند. میرزا حسن با جبروت ذاتیش نگاه به آنها انداخت: سعی کنید آثار خوبی در ذهن مردم بسازید. ناجدکی شهردار گفت: بله، البته کار دیگری هم میشود کرد. به نظر بنده بد نیست که مشابهش را این طرف بسازید. بعدها یک چیزی میشود. این همه پول خرج کردید، وقت تلف کردید. کاش دو تا میساختید. قرینه چیز خوبی است. سروان خسروی پوزخندی زد: سر این یکیش هم مانده ایم، ولی مردم از ما توقع دارند. میرزا حسن گفت: به چشمای این مردم نگاه کن، همه مردند. سروان خسروی گفت: تمام این تقلا به خاطر حفظ کیان این مرز و بوم است. ما خیابان کشیدیم، فلکه را ساختیم، کوچه ها را دادیم سنگ فرش کردند، آب را از خانه سرهنگ نیلوفری کشیدیم و آوردیم وسط فلکه. اما بودجه ما را بردند کوه پیغمبران که آن پر را بسازند. زور است آقا، زور. فلکه شلوغ بود و لحظه به لحظه شلوغ‌تر می‌شد. سربازهای روس سوار بر اسب فلکه و راسته خیابان خسروی و خیابان زیارت را زیر نظر داشتند. سروان خسروی از سر شوخ نگاهی به انتهای خیابان و درخت‌های سر به هم آوردش کرد: تمام کوچه‌ها به خیابان خسروی منتهی می‌شود. این جالب نیست؟ میرزا حسن پوزخندی زد و با خشم سر برگردان. ناجدکی شهردار گفت: سابقاً تمام کوچه‌ها به خیابان نیلوفری منتهی می‌شد و حالا اینجوری شده. می‌خواهم در جلسه آتی انجمن شهر پیشنهاد کنم اسم این خیابان زیارت را بگذاریم خیابان ناجدکی. من هم خیلی برای این شهر زحمت کشیدم. معصوم گفت: اگر قرار باشد اسم خیابان تغییر کند، حق تقدم با جناب میرزا حسن رئیس است. سروان خسروی گفت: البته، البته. میرزا حسن گفت: لازم نیست، نمی‌خواهم چیزی در این مورد بشنوم. و با ابروهای گره خورده اساتذه‌زنان اعضای انجمن را ترک کرد و درست در نبش میدان جلوی ساختمان خودش کنار جماعت ایستاد. ساعت 9 بار نواخت، همه مردم را به خنده انداخت. سروان خسروی با نگاه چرخی در فلک زد و به سر پاسبان حکمت گفت که ساعت 4 است، شروع کنید. و هوا سرد بود. سر پاسبان حکمت یک تیر هوایی در کرد که صداش چند بار در آسمان ترکید و کوه جواب داد. صدای شیپور فرشته‌های پیشانی چهار ساختمان فلکه همزمان به هوا رفت. مردم بالا را نگاه کردند. کلاغی بر آنتن صلیبی ساختمان میرزا حسن نوکش را به چوب می‌مالید. آن وقت از انتهای خیابان خسروی گروه موزیک و به دنبال آن سربازان در حال رژه به طرف فلکه پیش آمدند. سکوت همه جا را گرفته بود و تنها صدای مارش و پوتین سربازها بر سنگ فرش می‌آمد. دسته‌های رژه نزدیک می‌شدند و صدا از کسی در نمی‌آمد. تنها یک بار بوز اخوی گفت با صدای خنده جماعت با آسمان رفت و اوضاع به هم ریخت. نگاه ها به طرف اخوی برگشت که با بوزش آمده بود تماشا. تناب قرمز قشنگی به قلاده چرمی بوز انداخته بود و سر تناب را دور مچ دست پیچیده بود. یک شاخه بید دستش بود و گاه گاهی که بوز تکان می‌خورد آن را جلوی دهانش می‌گرفت. اخوی مردی بود مالی خولیایی که از سالهای پیشتر کوچه پوستلو پشت کارگاه رنگرازی الیاس در دخمه زندگی میکرد. آدم بیازاری بود که نه گدایی میکرد، نه با کسی در میافتاد و نه گرسنه میماند. همیشه را در سکوت میگذراند و به جز جواب سلام و گاهگاهی یکی دو کلمه به بوز حرفی نمیزد. مردم حتی در روزهای قحطی هم نگذاشته بودند از گرسنگی بمیرد. ریش سیاه بلندی داشت و موهاش تا کمرش میرسید. با لباسی همیشه کبود، انگار که هیچ رنگی جز کبود نیست. وقتی از جایی می گذشت به چیزی توجه نمی کرد. نه به مغازه ها، نه به آدم ها و نه به جنجال. حالت فیلسوفی را داشت که دارد به یک چیز مهم فکر می کند. تناب بز را می کشید، به پاهای خود نگاه می کرد و آرام آرام در کوچه ها می گشت. آن روز برای تماشای دار در فلکه حاضر شده بود و گوشه ایستاده بود. مردم می خندیدند و هیاهو می کردند. نظم صفها به هم ریخته بود. پاسبانها سراسیمه بودند. سروان خسروی در جا خشک شده بود و دسته‌های رژه در مدخل فلکه پیش نمی آمدند. در جا می زدند. سروان خسروی گفت: مردی که قرمساق، جاسوس پدر سوخته. و خبردار ایستاد. در همان لحظه توپی شلیک شد که جماعت را غافلگیر کرد و از جا پراند. پاسبانها به حالت خبردار در آمدند. سربازان روسی ناچار از اسب پیاده شدند. سینه سپر کرده کنار کله اسبشان ایستادند و آنگاه دسته های رژه پا به فلکه گذاشتند. گروه موزیک دور فلکه را طی کرد و به خیابان زیارت وارد شد. دسته های رژه از پی هم می آمدند. فلکه را دور می زدند و به خیابان زیارت می پیچیدند. دسته ویژه حکومت نظامی، تامینات، انتظامی قلعه، سربازان ده صوفیان، شه میرزاد، درگزین، هنگ بزرگ سمنان و دسته های دیگر تمامی نداشت. در انتهای خیابان خسروی هنوز پا می کوفتند و خاک می کردند. موقعی که دسته ویژه به فلکه وارد می شد، از پنجره خانه مشرف به خیابان دختری جوان چند شاخه گل به سر رژه روندگان پرتاب کرد و به قدری موجب خوشنودی سروان خسروی شد که با لبخند و غرور وصف ناپذیر، طوری که هم ناجدکی شهردار و هم دکتر معصوم بشنوند، گفت: این ماییم که داریم شهر را اداره می کنیم. چند روز بعد معلوم شد دختری که سربازان را گلباران کرده نازو دختر رقیه دلال بوده که همیشه در جمع‌های مردانه میگفته من عاشق مردهای نظامی‌ام. همچنین یک روز عصر در دواخانه ممتازی هنگامی که چند مرد آنجا بودند گفته بود حیف که زمستان بود وگرنه کف خیابان را گلپوش می‌کردم. صدای پوتین‌ها فلکه را می‌شکافت. شررق 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 و کوه جواب می‌داد. آمدند و گذشتند و آخرین دسته که به خیابان زیارت میپیچید، سروان خسروی دستش را بلند کرد. سر پاسبان حکمت فرمان نظامی داد. پاسبانها پیشفنگ کردند. بعد فریاد زد: افراد به جای خود، آزاد. دکتر معصوم سرش را جلو برد و به آرامی در گوش سروان خسروی گفت: چه کسی را دار میزنی سروان؟ سروان خسروی دستهاش را از هم گشود، شانه بالا انداخت و لب برگرداند. بعد به آرامی چند قدم جلو گذاشت و درست در کنار دار روی سکوی آب نمایی ایستاد با اخم تمام.